بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. قرار بود که آقایان بخش کفایه را مطالعه کنند. به نظرم رسید که مطلب کفایه را من برای آقایان توضیح بیشتری بدهم. استدلال ابی حنیفه و شاگردان او این بود که نهی از شی دلالت بر صحت آن می کند و الا اگر دلالت بر فساد کند، معنیش این است که نهی مولا سلب قدرت از انسان می کند. این حاصل استدلالشون بود. ما نسبت به نظر ایشون در دو مقام بحث میکنیم، یکی در مقام عبادت، دیگری هم در مقام معامله. اما در مقام عبادت، آیا آخوند دو مرحله کرده؟ اون مرحله اولش کاری نداریم، عبادات ذاتی. اون مرحله دوم که عبادات ذاتی نیست، در اونجا سوال میکنیم که آیا نهی مولا بر صحیح فعلی خورده کفایه میگد یا بر صحیح انشائی شعنی. اگر بگید بر صحت فعلی خورده، این معنیش که امر نهی در شیء واحد جمع بشود، چون عرض کردیم این بقام ما ربطی به اجتماع امر نهی ندارد، متعلق امر نهی یکیه. اگر نظرشون این است که نهی به صحیح فعلی خورده، صحیح فعلی کدومه؟ ما تعلق به الامر، ما تعلق به الامر. اگر به صحیح فعلی خورده، معنیش این است که امر نهی در یک جا جمع بشه. طبعا باید شق دوم را انتخاب کند. کدوم؟ صحت شعنی. صحت شعنی چه؟ لو تعلق به نهی لکان صحیحن. و فرض این است که امر متعلق نشده، فقط نهی متعلق شده. ببین چه فکر بکریست که مسئله را حل کرد. آقای ارزگرم خدمت که تلامیز ابی حنیفه، این که میگه نهی دلالت بر صحت میکند، مراد شما صحیح فعلی است یا صحیح شعنی؟ صحیح فعلی اون است که تعلق به الامر. اگر این باشد یجتمع الامر و نهی فی شیء واحد. اگر نه، مقصود شما شعن صحیح شعنی، لو تعلق به الامر یکون صحیحا. و فرض این است که امر بر آن متعلق نشده، پس فلیس الا صحیحن شعنیان و مطلوب شما، دنبال شما بگو، مطلوب شما صحت فعلی است. این جوابش جواب خوبی است در کفایه. و اما نسبت به معاملات بی لطفی کرده، میگه در معاملات چرا من معتقدم امر در دو مورد دلالت بر صحت میکند، بلکه در سه مورد. اما مورد اول، اونجایی که نهی به سبب بخورد، از کنم البی، اون امر مقدوریه، نهی در اونجا سلب قدرت نمیکنه، اون امر مقدوریه، من هنگام بی میتونم معامله کنم. بنابراین استدلال شما در قسم اول نیست، چون قسم اول هنوز قدرت من به اون باقیه، قدرت من به اون باقیه. میماند در دوتای دیگر، نهی بخورد به مسبب، مالکیت مصحف، نهی بخورد به تسبب. میگد بله، من در این دوتا قائلم که نهی کاشف از صحته. ولی اگر خاطرتون باشد در اولی مناقشه کردیم، کجا نهی به مسبب بخورد، چه گفتیم؟ دیرو چه گفتیم؟ گفتم این تناقضه. از آن طرف مبغوض مولا باشد، از این طرف بگد نکن. به قول حضرت امام، از یک طرف ریشش نبکند، از یک طرف بگد بکن. این نمیشه. بهترین جواب جوابی است که ما در مبسوط گفتیم. اون کدومه؟ اسماء معاملات اسماء اون لصحیحه عرفن، لصحیحه عرفن، و بین صحیح عرفی و صحیح شرعی فاصله است. اسماء معاملات اسم لصحیح عرفی و بین صحیح عرفی و صحیح شرعی فاصله است. نهی مولا هم به چه خورده؟ به نهی به صحیح عرفی. بله، اینجا دلالت کند بر اینکه صحیح عرفی صحیحه، بیش از این دلالت نمی کند که نهی بیع عرفی صحیحه. اما شما دنبال صحیح شرعی هستی. بنابراین اسماء معاملات اسم است برای صحیح عرفی، و نهیم کشف از صحت عرفی بکنه، ولی صحت عرفی مطلوب شما نیست، صحت عرفی مطلوب شما نیست، مطلوب شما صحت شرعی. این جوابشه. تم مر کلام در این فصل. المقام الثالث فی المفاهیم، در مفاهیم بحث میکنیم. البته فعلا که مفاهیم که میگه معنی عام اراده میکنیم، حواستون باشه، مفهوم اصطلاحی نیست. امور تمهیدیه، یه مش مقدماتی را میگیم، اسمش بگیم امور تمهیدیه. الاول، مفهوم هم میتونه صفت منطوق باشد، ببخشید، منطوق و مفهوم هم میتونه صفت مدلول باشد، منطوق و مفهوم میتونه صفت دلالت باشد. مدلول در این گوشه، جناب مدلول، اما منطوقیون او مفهومیون. جناب دلالت، اما دلالت منطوقیه او دلالت مفهومیه. بنابراین منطوق و مفهوم میتوند دو تا موصوف داشته باشد، یک موصوفش مدلول، یک موصوفش دلالت. کدام را انتخاب کنیم؟ اولی را، صفت مدلوله. المدلول اما مدلول منطوقی اذا تکلم به المکلف، اذا تکلم به المتکلم، و اما مفهومی لم یتکلم اما فهمه، چون در کلامش یه خصوصیتی هست که این را میرسونه. پس المدلول علا قسمین، مدلول منطوقی نطق به المکلف، نطق به المتکلم، میگن گفت. اما یه مدلولی داریم که فهمیده شد، میگن نگفت اما از کلامش فهمیده شد. بنابراین المنطوق و المفهوم وصفان للمدلول. البته عرضن و مجازنن میگن الدلالت المنطوقیه الدلالت المفهومیه. بنابراین اولین امر تمهیدی ما چه شد؟ المنطوق و المفهوم وصفان، لهما موصوفان مدلول و دلالتون. ظاهرن صفت مدلول، عرضن و مجازن میگن صفت دلالته. با هم خودمون میگیم فلانی این مطلب را گفت، بعد میگیم ولو نگفت یه مطلبم فهمیده شد. اولی را میگه منطوق، دومی را میگه مفهوم. میگن فلانی مطلبش را گفت ولی ضمناً ما را ترسوند. اون ترسوندن جنبه مفهومی داره. آقای جولایی، بحث ما مفهوم در اینجا مفهوم اصطلاحی نیست، مفهوم اصطلاحی را فردا میاییم. امروز مفهوم که میگیم در مقابل منطوقه، اسمی از مفهوم اصطلاحی که هفته مبحثه فردا شروع میشه. این الامر الاول. الامر الثانی، عنوان حفظ کنید، المدالیل اما منطوقیتون او مفهومیه. المدالیل اما منطوقیتون او مفهومیه. مدالیل فرق نمی کند، مفرد باشد یا جمله باشه. مدالیل گاهی منطوقیه گاهی مفهومیه. تکرار میکنم کلمه مفهوم در اینجا مفهوم اصطلاحی نیست، فردا میاد. حتی در مفردات هم میشود گفت، میگیم زید دلالتش بر ذات، این دلالت منطوقیه. اما انه جزئیان، این دلالت مفهومیه. الانسان دلالتش بر حیوان ناطق منطوقیه. اما انه کلیان، این مفهومیه. بنابراین تمام مدالیل دور کاکله این دو کلمه هستن، تمام مداله. یا میگن متکلم نتقبه، یا میگن فهمه کلامه. حتی در مفردات هم میشود گفت زید دلالتش عن از ذات منطقه جان، زید یعنی نقا. انه جزئه جان، این مفهومه. انسان حیوان ناطق، این منطقه. کلیه جان، این مفهومه. در جمل هم که هست، در جمل هم که فراوان. بنابراین این که میگن دلالت لفظ بدت مطابقه، حیث علا تمام معنا وافقه، و ما علال جزئه تزمنن وسم، و خارج المعنى التزامن لازم، همینه. دلالت لفظ انسان بر معنی منطقی، دلالت مطابقی منطقیه. دلالتش بر تزمن اونم منطقیه. اما دلالتش بر التزام اون دیگه منطقی نیست، اون مفهومیه. بنابراین زیر آسمان خدا تمام مدالیل زیر پرچم این دوتا هستن، اما نطق به المتکلم او فهم من کلامه، حتی مفردات. عرض کنم خدمتون که تا چه رسد جمر که هیچ. اینجا ازیدون اکرم ها، خب این دلالت منطقیه. این لم تجلم لا تکرم ها، این دلالت مفهومیه. بنابراین ما فهم من کلام المتکلم منطقون، مادم یفهم مادم ینطق به، اما فهمه هو مفهوم جان. اگر بگن گفت، این منطقه. اگر بگن گفت اشاره کرد و فهموند، اون مفهومه. بنا ان علی هذا المدالیل المدالیل کلها اما منطقه جان، میگن نطق به المتکلم او مفهوم جان، میگن فهمه من کلامه. ولذا دلالت مطابقی دلالت منطقیه، دلالت تزمنی دلالت منطقیه، اما دلالت التزامی دلالت منطقی نیست. ولذا حق در اینجا با منطقی هاست، حق در اینجا با اهل بیانه. منطقی ها هر سه را دلالت لفظی میدونن. منظومه چه گفت؟ دلالت لفظی بدت مطابقه، حیث علا تمام معنا وافقه، و ما علال جزئه تزمنن وسم، و خارج المعنى التزامن لازم. هر سه را دلالت منطقی گرفتن. اما اهل بیان دقیق ترن، اونا میگن منطقی همان مطابقیه. خیلی بالا بریم تزمنیه، اما التزام دلالت منطقی نیست، دلالت مفهومی است. الدلالات السیاقیه، هنوز امر دوم تمام نشده ها. الدلالات السیاقیه یه اصطلاحی در علم اصول هست، میگن الدلالات السیاقیه. بیشترین مکتب را در قوانین بخوانید، میگن الدلالات السیاقیه اما دلالت الاقتضا او دلالت التنبیه او دلالت الاشاره. همه اینها جزئه، به من باید بگم، من میگم بعدن بگو، همه اینها جزئه منطوقه یا مفهوم، بگم بعدن. اما دلالت الاختزا اون خودمه، ما یتوقف صدق کلام المتکلم او کونه عقلانیان علی التقدیر. کلام است که اگر بخواد عقلی باشه یا صادق باشد باید چیزی مقدر کنیم. اینا میگن دلالت الاقتضا. مثلا اونجا که عقلانی باید باشه میگه وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلناها. برادران یوسف به پدر میگن وسأل القرية التي كنا فيها. قرية که جواب نمیده، قرية سنگ و دیواره. عقل میگه اهل در اینجا مقدر کن، وسأل اهل القرية. اینجا از کنم عقلانی بودن کلام یتوقف على تقدیر. بگو عقلانی بودن کلام یتوقف على تقدیر. گاهی نخی صدقش یتوقف على تقدیر. صدقش مثال بزنید، رفع عن امتی ما لا یعلمون الخطا والاستراب. کجا انسان غرق در خطاه، غرق در استراره، غرق در جهله، چطور میگد رفعه؟ خب در اینجا عقل میگد که صدق کلام بستگی، عقل نه، صدق کلام بستگی داره که این کلام دروغ نباشه. خب به ظاهر دروغه، اگر بخواد راست باشد باید یه چیزی مقدر کنیم. رفع العذاب مثلا، رفع اثر، رفع تکلیف، یه چیزی باید مقدر کنیم. پس اگر از آقای ملکی سؤال کردن که دلالت الاقتضا چیست، چه میگه؟ چه میگه؟ میگه ما یتوقف اما کون الکلام عقلانیان او صادقاً علی التقدیر. اولی مثالش وسأل القرية هست، دومی مثالش هر کلم خدمتتان که رفع عن امتی ما لا یعلمون. حالا همینجا سؤال میکنم، این دلالت دلالت منطقی یا دلالت مفهومی؟ مفهومیه. لم ینطق المتکلم. بنا شد که منطق اون است که نطق به المتکلم. متکلم نیم ینطق. عقل ما گفت اهل مقدر کن، صدق کلام میگه مقدر کن عذاب را یا آثار را. دو دلالت و تنبیه، اون کدومه؟ البته قوانین اینها را خیلی شرح داده. التنبیه دلالت و تنبیهیه، اون کدومه؟ دو تا کلامه، یکی این طرفه یکی این طرف، یکی سؤال کرده یکی هم جواب داده. ما علیت را می فهمیم، علیت. اعرابی آمد خدمت رسول خدا، یا رسول الله هلکت و اهلکت، جامعت اهلی نهار شهر رمضان. رسول خدا دادم برس خودم را، همسرم را هلاک کردم، روز ماه رمضان نزدیکی کردم. پیغمبر فرمود کفر، کفاره بده. از اینکه کفر در کنار این آمده چه میفهمیم؟ علیت الجماع للکفاره. علیت می فهمیم، علیت لم ینطق به المتکلم اما فهمه. بنابراین همه اینا از مفاهیم بالمعنى الاعم ها، نه مفاهیم بالمعنى الاخص که فردا میاد. سوم کدومه؟ سوم دلالت الاشاره است. آقای سبز باره دلالت الاشاره چیه؟ ببخشید من دیشب مطالعه نکردم. بله دلالت اشاره این است که متکلم دو تا کلام داره، یکی اینجا گفته یکی اینجا، من از جمع اینها یه چیزی ثالثی را بفهمم، ولو شاید متکلم در ذهنش نباشه. البته در آیه قرآن این کلمه غلطه، اما مثالش همینه. خدا در یه آیه فرموده، در آیه دیگر هم فرموده من از جمع اینها، امیر مؤمنان از جمع اینها یه چیز ثالثی فهمید. در آیه اول میگد الامهات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران دو سال تمام بچه ها را شیر بدن. در سوره دیگر، در آیه دیگر فرموده و حمله و فصاله ثلاثون شهرن، ایام بارداری و ایام فصال یعنی رضا بدهد و از رضا بگیرد 30 شهره. از جمع اینا می فهمیم که اقل الحمل 6 ماهه. چرا؟ چون 2 سال برای شیرخواری گفته. در اینجا هم بر شیر علاوه بر دوران شیری، دوران از کرم خدمت که هم برا هم گفته اگر از 30 تا 24 تا رای منها کنیم میشود 6 ماه. و رضا در زمان عمر ابن خطاب کسی را آوردن، زنی را آوردن، سر 6 ماه بچه آورده بود، گفتن رج میشود. امیر مؤمنان فهمید تعال و بیار پیش من. چه خلیفه گفت المهاتو یغوین اولادهن حولین کاملین، 2 سال مال دوران شیره. در آیه دیگر 30 ماه برای حمل و شیرخواری گفته. اگر 2 سال رمین ها کنه میموند 6 ماه، اقل الهم 6 ماهه. اینم سر 6 ماه بچه آورده. گل دولا علیگل حلک آمد. در اینجا در واقع مطلب سوم را مرکرم سامع می فهمد. هرچند البته ارکم در باره قرآن که نمی شد، هرچند در نظر متکلم نبوده، نه در آیه اول نه در آیه دوم، از 3 تا فهمیدیم. پس کل را بگیم، المدالیل کلها مفردن کانه او جمعن تحت احد امرین، اما نتقه به المتکلم عرفن میگن نتق، او میگن لم ینتق، اما فهمه من کلامه تمر کلام فی الامر ثانی. تا اینجا در مفاهیم 2 مطلب گفتیم. المطلب الاول امور تمهیدیه. المطلب الاول عرض کردیم که منطوق مفهوم هم میتوند صفت مدلول باشد، هم میتوند صفت دلالت، اما ظاهرا صفت مدلوله. اما میزان در منطوق مفهوم چه شد؟ عرفه. عرف بگد اگر نتقه میگن منطوقه، اگر گفت نگفت اما فهماند میگن مفهومه. این مفهوم مفهوم اعمه. الامر ثانی یه دونه قانون درست کردیم، المدالیل تحت منطوقی او مفهومی، سواء کان المدلول مفردن او جملتن. زمنان انسان زید را هم مثال زدیم، ولی در اینجا یه مکتبی باقی ما که تا امر ثانی را تمام کنیم. امر ثانی هنوز تمام نشده. اون کدومه؟ اون این است که در علم منطق، علامه اکرمی در علم منطق میگن لازم بیان بالمعنى الاخص، لازم بیان بالمعنى الاعم، لازم غیر بیان. این 3 تا چیه؟ و هر 3 جزء مفاهیمه، نه مفهوم اصطلاحی یا مفهوم لغوی. لازم بیان بالمعنى الاخص کدومه؟ تصور الموضوع کافن فی تصور اللازم. چطور؟ همین که گفتم اعما بسر به نظر میرسد، اعما فلانه اعماست به نظر میرسد، یعنی چشم نداره. همین کلمه اعما ما را به بسر منتقل میکند. به این میگن بگنه بالمعنی الاخص. تعریفه چیه؟ تصور الموضوع کافن فی تصور اللازم. بگو تصور الموضوع کافن فی تصور اللازم، مثل اما نسبت به بصر. اما یه بیان بالمعنى الاعم داریم، اون کدومه؟ تصور موضوع کافی نیست، باید موضوع را تصور کنیم، لازم را هم تصور کنیم، نسبت را بدهیم تا یقین پیدا کنیم. ما قدیم الایام مثال می زدیم 3 زاویه مثلث مساوی با 2 زاویه قائمه است. باید 3 زاویه مثلث را تصور کنیم. دو زاویه قائمه را هم که ارخرم آمده دو تا زاویه بیشتر تصور کنیم، بعد نسبت اینها را بسنجیم میفهمیم سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. در اینجا در حقیقت مثال واقعی همینه، تصور موضوع و تصور محمول و نسبت سبب می شود که بگیم مساویه. اولی را میگن بگن بالمعنى الاخص، فقط تصور موضوع. دومی را میگن بگن بالمعنى الاعم، که سه مرحله را باید طی کنه، تصور الموضوع، تصور المحمول، نسبت را هم تصور بکند، بعدن جزم به عرض پیدا کنه. تا اینجا بگن ها را خوندیم، بگن بالمعنى الاخص، بگن بالمعنى الاعم، بقیه غیر بگین. اون کدومه؟ غیر بگین نه، تریلی میخواد بکشه. چطور؟ موضوع را تصور میکنیم، محمول هم تصور میکنیم، نسبت را هم تصور میکنیم، اما یقین حاصل نمیشه. مثل حدوث آدم، حدوث آدم، آدم را تصور میکنیم، حدوث را هم تصور میکنیم. یه دستم عالمه، یه دستم حدوثه، میگیم العالم حادث. میگن چرا؟ دلیل میخواد. علاوه بر سه باید چهارمی باشد، دلیلم اضافه شود. چرا؟ العالم متغیر و کل متغیر الحادث فالعالم حادث. بنابراین بگن اعم با غیر بگن فرق کرد. بگین اعم تصور ستا کافی بود، اما غیر بگین ستا کافی نبود، بلکه باید انسان عرض کنم خدمتون که تصور ستا را بکنه، بعدم برهانم لازمه. بنابراین خبر شما بگید بگین بالمعنى الاخص مفهوم، اونی که فهمه بگین بالمعنى الاخص، فهمه بالمعنى بالمعنى الاعم، فهمه بالغير البين، كلها مدالل، كلها مدالل، كلها مدالل مفهومیه، همه را مفهومه، ولی مفهوم لغوی ها هنوز مفهوم اصطلاحی نرسیدیم. بنابراین ما باید یک کبرای درست کنیم. اون کدومه؟ اون این است که المدالیل کلها اما منطقی او مفهومی، زیر اونها خیلی را گفتیم، مفرد را گفتیم، جمده را گفتیم، دلالات ثلاثه را گفتیم، بعدن آمدیم سراغ دلالات سیاقیه را گفتیم، بعدن آمدیم چه بگن بالمعنى اعم، بگن بالمعنى اخص، همه اینها را زیر اون طاق قربانی کردیم. همه کدام شد؟ آقای رمضانی، مفرد، جمله، دلالات التزامی، دلالت مطابقی، تزمنی، التزامی. عرض کنم بعدن آمدیم مسئله دلالت الاقتضا، دلالت التنبیه، دلالت الاشاره، بعدن آمدیم بگن بالمعنى اعم و الاخص، بگن غیر البگن، همین ها اما دلالات منطقیه او دلالات مفهومیه. تا اینجا امور تمهیدی ما درست شد. فردا اگر عمر باقی باشد، توفیق خدا انشاءالله شامل حال ما باشه، میریم سراغ مفهوم اصطلاحی، مفهوم اصطلاحی که هفت تا بحث داره، مفهوم اصطلاحی هفت بحث داره، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، الی آخر. ببینیم این مفاهیم تکلیف چی؟ جزوه های آقایون را مطالعه کردیم، فردا جایزه های آقایون را با پاکت تقدیم میکنیم. ولی عرض کردم خدمتون که آقایان برخی، عرض کردم خدمتون که بخش اول را خوب نوشتن، بخش دومشون ضعیفه، بعضی بخش دومشون قویه بخش اول، غرض روی هم رفته برای من مقبوله، اما یه دونه خواهش دارم، تا فردا آقایان به من بگن فلانی یک ماه دو ماه به ما درس نحوی را گفتین، اجتماع امر نهی، نهی در عبادات، نهی در معاملات، به چه درد ما میخوره؟ فروع مترکبه را بگو. بر این قواعد چه فروعی در عروت الوسقا هست، چه فروعی در شرایع هست. این شروع را، این فروع را آقایون از کجا جمع کنن؟ المحصول. محصولی که یکی از دوره های ماست، عرض کردم خدمتون که جناب عرض کردم خدمتون که بزرگواری نوشته، این فروع را یادداشت کنید. شرط متأخر ها، شرط این که پاکت برای شما حلال باشه، این فروع را باید از محصول جمع‌آوری کنید که در واقع اجتهادتون قوی تر بشه. ظاهراً 10 فرد در اونجا هست، عدل ارشاد العقول داره، اون کم داره، اما محصول زیاد دارد انشاءالله.